سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. قرار است تام ویس نماینده ویژه امریکا برای افغانستان امروز 7 دسامبر وارد پاکستان شود. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که آقای ویس امروز به اسلام آباد می رسد و تا روز شنبه در پاکستان خواهد بود. توماس ویس در صفحهش در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که سفرش به منطقه را از دوشنبه آغاز کرده و در جریان 10 روز به پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی می رود. آقای ویس گفته که با شریکان ایالات متحده در این کشورها روی منافع مشترک امنیتی، مسئولیت پناهجویان و اسکان مجدد آنها، نیازمندی های بشری، حقوق بشر و مسائل اقتصادی گفتگو خواهد کرد. سازمان عفو بین الملل از محکمه بین المللی جزایی خواسته تا در نشست سالانه‌اش بحث جرایم انجام شده در افغانستان را در اولویت‌هایش قرار دهد. سیمیتری سنگ، مسئول بخش جنوب آسیا در عفو بین الملل گفته که در حدود نیم قرن اخیر فرهنگ مافیات از مجازات در افغانستان حاکم بوده و پارسال هنگامی که محکمه بین المللی جزایی از آغاز تحقیق در این مورد خبر داد، امیدواری‌های به میان آمد که در روشنایی قوانین بین المللی عدالت تامین شود. نشست سالانه محکمه بین المللی جزایی دوشنبه همین هفته در نیویورک آغاز شد و تا 14 دسامبر ادامه خواهد یافت. بر اساس یک تحقیق تازه، نزدیک به 1 میلیون پناهجو در جرمنی با فشارهای روحی روبروان و یا افسردگی دارند. پانتون‌های منهایم و بلفیلد جرمنی این تحقیق را انجام داده و گفتند که از میان این پناهجویان حدود 30%شان با فشار روحی و 40% دیگر با افسردگی عمیق دست و پنجه نرم می‌کنند. در این تحقیق گفته نشده که چه تعداد از پناهجویان افغان با فشارهای روحی و افسردگی روبروان. اداره پناهندگان جرمنی گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست سال 2021 بیش از 350 هزار شهروند افغانستان به عنوان پناهنده به جرمنی آمدند. سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده که جنگ میان اسرائیل و حماس شاید صلح و امنیت جهانی را با تهدید روبرو کند. آنتونیو گوترش که دیروز 6 دسامبر در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد گفت که وضعیت با ادامه جنگ اسرائیل و حماس از بدتر شدن به سوی فاجعه روان است. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود. عملیات سنگین زمینی نیروهای اسرائیل به سوی خان یونس در جنوب غزه هم ادامه یافت. در نتیجه حمله حماس در 7 اکتبر که امروز دقیقاً 2 ماه از آن گذشت، 1200 تن در اسرائیل کشته شدند. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید که در حملات اسرائیل تا اکنون حدود 16000 تن کشته شدند. تیلر سویفت، آوازخوان پاپ آمریکایی، به عنوان شخصیت سال 2023 مجله تایم برگزیده شد. این اعلام روز گذشته 6 دسامبر از سوی تایم صورت گرفت. با گفته مجله، سویفت 33 ساله به خاطر این لقب را کسب کرد که با آهنگهایش برای مردم در تاریکترین دوره ها امیدواری می‌دهد. در کنار تیلر سویفت، چارلز سوم پادشاه بریتانیا و باربی در فهرست شخصیت‌های سال 2023 مجله تایم نامزد بودند. در سال 2022 ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، شخصیت مجله تایم شده بود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این ساعت برنامه مجله فرهنگی آزادی نشر می شود. اما قبل از آن یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. گروهی از گزارشگران و پژوهشگران سازمان ملل متحد خواهان محافظت از پناهجویان افغان در پاکستان شدند. آنها گفتند که این پناهجویان به شمول زنان و دختران، اقلیت‌های مذهبی، کارمندان پیشین حکومت و افراد دارای معلولیت شاید با خطرهای خیلی جدی در افغانستان روبرو شوند. همزمان با این قرار است تام ویس نماینده ویژه امریکا برای گفتگو با مقام‌های پاکستان در مورد پناهجویان افغان امروز وارد اسلام آباد شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
گروه از گزارشگران و پژوهشگران سازمان ملل متحد میگویند که پناهجویان افغان با اخراج اجباری از پاکستان با خطر جدی تخطی‌های حقوق بشری در کشورشان روبرو شده میتوانند. آنها در نشست دیروزشان در ژنو که در آن ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز حضور داشت، هشدار دادند که افغان‌های دارای سند و بدون سند با هر گونه خطر از جمله قاچاق انسان روبرو شده میتوانند. در گزارش این گروه از متخصصان سازمان ملل متحد از خطر قاچاق زنان و دختران در جریان انتقال و یا اخراج از پاکستان هشدار داده شده و در آن آمده است که اقلیت‌های مذهبی و مقام‌های حکومت پیشین شاید با ورود به افغانستان با محاکمه روبرو شوند. در ادامه این هم آمده که اخراج اجباری پناهجویان در واقع ناکامی از محافظت شهروندان افغانستان و تخطی از قوانین بین المللی است. به گفته این مسئولان سازمان ملل متحد باید از محافظت پناهجویان افغان اطمینان حاصل شود و با آنها برخورد بدون تبعیض در پاکستان صورت گیرد. پاکستان روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را از اول ماه نوامبر به اجرا گذاشت که در این جریان به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد اضافه از 400 هزار تن به افغانستان بازگردانده شدند. همزمان با درخواست‌های سازمان ملل متحد قرار است توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان امروز وارد پاکستان شود. انتظار می رود که بحران اخراج اجباری پناهجویان افغان از مسائل اصلی گفتگوهای او با مقامهای پاکستانی باشد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که آقای وست امروز به اسلام آباد می رسد و تا روز شنبه در پاکستان خواهد بود. بلوچ افزوده که پس از سفر توماس وست یک هیئت دیگر آمریکایی به اسلام آباد خواهد رفت، اما او در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. از جانب دیگر یک هیئت آمریکایی تحت ریاست جولیتا والز نویز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور پناهجویان پس از سفر به اسلام آباد و دیدار با مقامهای پاکستانی دوباره به واشنگتن رسیده است. این هیئت روز دوشنبه به پاکستان رفت و در مورد پناهجویان افغان در آن کشور با مقام‌های پاکستانی گفتگو کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که سازمان‌های مختلف به شمول نهادهای مدافع حقوق بشر بر اخراج پناهجویان افغان از پاکستان و برخورد در آن کشور با این پناهجویان انتقاد شدید کردند. یک مقام پاکستان که خواسته از آن نام گرفته نشود به صدای آمریکا گفته که ایالات متحده بر اخراج پناهجویان افغان از پاکستان اعتراض ندارد و تنها می‌خواهد که روند اخراج در جریان زمستان کمتر باشد. این مقام پاکستان همچنان افزوده که هیئت آمریکایی تحت ریاست معاون وزارت خارجه آن کشور تلاش کرد تا اسلام آباد 25 هزار پناهجوی افغان را که برای گرفتن ویزای آمریکا و مهاجرت به آن کشور انتظار میکشند اخراج نکند. جولیتا والز نویز با مقام‌های وزارت خارجه پاکستان از جمله آصف درانی نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان در جریان سفر 3 روزه‌اش دیدار کرد.
شنیدید که گروهی از گزارشگران و پژوهشگران سازمان ملل متحد خواهان محافظت از پناهجویان افغان در پاکستان شدند. همزمان با این هیئت‌های آمریکایی به پاکستان سفر می‌کنند تا روی مسئله پناهجویان افغان با مقام‌های آن کشور گفتگو کنند. جاوید نعیمی در این مورد با طارق فرهادی آگاه مسائل بین‌المللی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا پاکستان به خواسته‌های سازمان ملل متحد گوش خواهد داد؟
در حقیقت بعد از اینکه 400 هزار نفر از پاکستان اخراج شد، سازمان های بین المللی و حکومت های مختلف غربی هم متوجه شدند که از طرف پاکستان یک فشار بیش از حد آمده، غالبا به خاطر که همراه طالبان یک مشکل داشتند و به او خاطر آل تمام هیئت ها و سازمان ها پیش پاکستان رفتن و گفتن که این شکل خروج مهاجرین افغانی بر خودتان نخص میکنه برای جلوی که از پاکستان میته و از حکومت سرپرست فعلی. پس امکان ازی است که پاکستان نرمش نشان بده با وجود که روند خروج مهاجرین ادامه خواهد داد، اما به صورت نرمتر و شاید که موعدش در اثر بسازه بعد از زمستان.
آقای فرهادی، حکومت پاکستان سرپرست است و گفته میشه که صلاحیت اخراج اجباری و چنین تصمیم ها را نداره. حالا مردم پاکستان با این اقدام موافق هستند فکر میکنین یا مخالف؟
خودمی خروج مهاجرین از پاکستان نسبتاً مردم پاکستان امی انتظار داشتن از دیر وقت و از 2.5 میلیون افغان که در اونجا هستن اگر 1 میلیون پاکستان اخراج کنه، مردم پاکستان یعنی قبول دارن. در ایران هم امی موضوع است. در ایران هم از ایران هم تقریباً صدها هزار افغان در می 2 سال گذشته اخراج شدن. پس حکومت ها با این موضوع یک بازی میکنند و سازمان های ملل متحد حال کوشش میکنند که پول جمع آوری کنند برای اینکه مهاجرینی که در افغانستان میرسند برشان کمک شود.
و سفر هیات های امریکایی به پاکستان آیا جلو اخراج اجباری پناهجویان افغان را گرفته میتونه یا حداقل اخراج کاهش پیدا میکنه؟
سفرهای هیئت امریکایی هم به پاکستان برازمی بوده. از یک طرف پاکستان بوده که باید یک جلوه مثبت از این موضوع داده شود، در حالی که امریکا خلاف پاکستان نیست که یک تعداد مهاجرین باید کشیده شوند. و دومی که باز قطر و عربستان سعودی اینجا اگر اعانه جمع شود برای اینکه از راه سازمان های ملل متحد این مهاجرینی که در افغانستان رسیدن کمک شده بتانند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و این هم یک گزارش بین المللی. گزارش ها از غزه می رسانند که تهاجم اسرائیل بر غزه با وضعیت دشوار روبرو شده. از یک سو مقاومت در برابر حملات اسرائیل صورت می گیرد و از جانب دیگر جنگ حالا میان خانه های مردم کشانده شده. امروز دقیقا 2 ماه از جنگ میان اسرائیل و حماس گذشت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نظامیان اسرائیلی در جنوب غزه و منطقه مرکزی شهر خان یونس با جنگجویان حماس مشغول نبرد هستند. این گروه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که در خان یونس بیجا شده های زیاد از شمال غزه پناه بردند و اکنون در تلاش ترک این شهر به سایر مناطق هستند. بر اساس گزارش ها نیروهای اسرائیلی از 2 ماه به این سو در جنگ با مقاومت شدید روبرو شدند و اکنون جنگ به خانه های مردم در غزه کشیده شده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت که نیروهای این کشور دیروز خانه یحیی السنوار یک فرمانده حماس را در خان یونس محاصره کردند.
گفتم که نیروهای ما به هر نقطه در نوار غزه رسیده می توانند. اکنون آنها خانه السنوار را محاصره کردند. خانه او مانند قلعه نیست، بنان فرار کرده می تواند، اما اکنون مسئله زمان است که باید وقت داشته باشیم.
باشنده های خان یونس به خبرگزاری رویترز گفتند که تانک های اسرائیلی نزدیک خانه یحیی السنوار شدند، اما آنها نمی دانند که او در خانه است یا نه. اسرائیل پیش از این گفته بود که بسیاری از رهبران حماس و جنگجویان این گروه در تونل‌های زیرزمینی در غزه پنهان هستند. نیروهای اسرائیل عملیات را از جنوب غزه آغاز کردند و سپس نیمه از بخش شمالی غزه را گرفتند. با گفته فلسطینی‌ها شفاخانه‌ها پر از جسدها و زخمی هاست. بسیاری کشته و زخمی ها زنان و کودکان گفته شدند. امکانات شفاخانه ها هم خیلی اندک است. نیروهای اسرائیلی برخی مناطق را در جنوب غزه مشخص کردند تا غیر نظامیان به آنجا پناه ببرند، اما باشنده های غزه میگویند که هیچ جای در این شهر مسئول نیست و اسرائیل همان مناطق را بمبارد میکند که مردم قصد ترک آن را دارند. اسرائیل گفته که برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان تا حد امکان تلاش میکند، اما ادعا دارد که حماس از خانه های مردم به نیروهای این کشور تیراندازی میکند. حماس این ادعای اسرائیل را رد کرده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه مجله فرهنگی آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، السلام علیکم. با گذشت یک هفته اینک با شماره دیگر و مطالب تازه با شما دوستان هستیم و آنچرا که برای تان تهیه کرده ایم تقدیمتان میکنیم. با امید این که خوب و سرحال بوده و شنونده رادیو آزادی باشید، مطالب و گزارش های این شماره را به معرفی میگیریم. در این شماره افزون بر خبرهای فرهنگی با این مطالب با شما خواهیم بود. داستانی با عنوان تمام هستی و آرزویش سوخته بود، نوشته خوشنود خرمی، یکی از داستان نویسان جوان افغانستان. سری به ولایت هرات خواهیم زد و خواهیم شنید که ده ها دختر بازمانده از آموزش در این ولایت یک صنف مخفی کتابخانی را اندازی کردند. بخش زنده را تا زنده سیادش کنیم و گپ و گفتی پیرامون زندگی دکتر سمی حامد، شاعر، طنز پرداز و نویسنده افغانستان و پارچه شعری از ایشان به صدای بانو سیما شادان، دکلماتور با نام افغانستان را نیز داریم. چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان تقدیم خواهیم کرد. بخش روانی پیرامون خودشناسی، اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به یکی دو خبر فرهنگی هفته که جاوید فیضی تقدیم می کند.
قرار است چهارمین دور جایزه ادبی اکرم عثمان ویژه داستان کوتاه در سویدن برگزار شود. رحیم غفوری، یکی از اعضای کلوپ فرهنگی فردا در سویدن، بر رادیو آزادی گفت که هدف این جشنواره معرفی چهره های برتر و تازه در عرصه داستان نویسی افغانستان می باشد. مدیریت این جشنواره از همه داستان نویسان افغانستان در داخل و خارج کشور دعوت کرده است که تا با ارسال آثار داستانی خود در این جشنواره شرکت کنند. این جشنواره که در 4 ماه می سال 2024 برگزار می شود، با 3 اثر برگزیده جایزه ادبی اکرم عثمان را اهدا خواهد کرد. کلوپ فرهنگی فردا در سویدن همساله جشنواره جایزه ادبی اکرم عثمان را با اشتراک داستان نویسان افغانستان و فرهنگیان برگزار می کند. مقام ولایت بامیان در حکومت طالبان میگوید که مجتمع تجارتی، تفریحی و فرهنگی مخصوص زنان در مرکز ولایت بامیان به بهره برداری سپرده شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت بامیان تحت کنترل طالبان هفته گذشته در اعلامیه گفت که این مجتمع به حمایت مالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران UNHCR با هزینه 56 میلیون افغانی در دشت عیساخان نزدیک به مرکز ولایت ساخته شده است. این مجتمع که به نام باغ فامیلی می شود، شامل یک مرکز آموزش های فنی عرفوی، دکانها، رستوران، سالن پذیرایی، محیط سبز و پارک تفریحی می باشد. کار ساخت این مجتمع برای زنان در بامیان در حال مورد استفاده قرار می گیرد که اخیراً زنان بنابر حکم وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از رفتن به پارک ها به شمول پارک ملی بند امیر منع شدند.
شنونده های عزیز رادیو آزادی آگاهند که در مجله آزادی داستان های کوتاه و رمان ها بیشتر جای نشر دریافتند که جنبه انتقادی و اصلاحی دارند و شماری از نارسایی های ناشی از سنن و عادات ناپسند در محتوای آنها برجسته شده و در مذمت آن سخن های رفته باشد. از همین رو ما بیشتر به داستانهای معاصر ساده از معاصرین ارزش به خصوصی میدیم که بیشترین مستند و قرین به حقیقت و چشم دید آنها میباشد تا داستانهای بلند. در این هفته ما داستانی داریم با عنوان تمام هستی و آرزوهایش سوخته بود، از داستان نویس خوب خوشنود خرمی که دوست خوب ما شفق همراه لطف نمودن. این داستان تراژیک را همکارم رویا معدومی می خواند.
پدر من در انگلستان پناهنده شده بود. یک مرد افغانی انگلیسی به شمار می آمد. وضع ما بهتر از دیگر مردمان روستا بود. بیشتر از بقیه احترام می شدیم، به این دلیل که پدر و بقیه پیش از این در انگلستان نرفته بودند. همه دهقان بودند یا در ایران مسافرت می کردند. یادم هست وقتی من به اتفاق مادر و برادر بزرگم راهی لندن شدیم، هم دوره هایم آمدند گریه کردند. ماهگل، ایدما، نجف، سلطان علی، بصیره و مصطفی هم نسل و همسنهای صمیمی بودیم. همه شوخ بودند، پسرها بیشتر. چند سال بعد از لندن خبر شدم که نجف و مصطفی ایران رفتند. ایدما ازدواج کرده، بصیره و سلطان علی دانشگاه می خوانند. و از ماگل چیزی نشنیدم. دلم گاهی برای همیشان تنگ می شد، برای آن خاطرات، برای دیوارهای گلی، برای اولین برف زمستانی، برای آن شوخی ها و بازی ها. ولی داشتم دوستان جدید در فرهنگ غریب پیدا می کردم. بالاخره درس و دانشگاه و دنیای جدید. نمی دانم چند سال گذشته بود، ولی زیاد گذشته بود. به خاطر ازدواج برادرم همه آمدیم وطن، رفتیم روستای خودما. برادرم با دختر کاکایم نامزد بود. چی شور و اشتیاقه، چی پذیرایی با شکوه. چند روز متواتر روستایی های ما، اقوام ما به ماندن باشی می آمدند و با اشتیاق تمام از لندن می پرسیدند، از فرهنگ آنجا و آدمهایش. چند روز که گذشت یک جشن گرفتیم، جشن خیشی. همه چیز انباشته از خوشحالی و صداقت بود. گاو کشتند، پیاز ریزه کردند، شیر چای دم کردند و دود از قلعه سابق ما بلند شد. دختران قریه گرد آمدند، از پنجره، از بالای بام، از هر گوشه ما را دزدکی می دیدند. ما که جزء از آنها بودیم، ولی رفته بودیم لندن، رفته بودیم انگلستان. جلد ما شفافتر شده بود و ساختار موهای ما نیز فرق داشت. وقت مراسم شروع شد و همه در بالاخانه ما جمع شدند، وقت چای و کیک نوشجان کردیم، هنگامی که بسراق روی سفره ریخته شد، دختران جمع شده بودند جلو پنجره، ما را می پاییدند. برادرم را، مرا، مادر و پدرم را. از میان دختران اما کسی صورتش پنهان بود، فقط با یک چشم ما را می دید. همان لحظه کنجکاو شدم، نتوانستم دوام بیاورم. رفتم و پرسیدم: تو چرا صورتت را پنهان کردی؟ فکر می کردم از ما خجالت می کشد، فکر می کردم نمی خواهد زیباییش را به نمایش بگذارد. دخترها به خنده و تمسخر گفتند: ما گل است، صورتش سوخته، چشمش کور شده. آیا او همان ماگل رفیق کودکی من بود؟ آیا او همان ماگل بود که ازش خبری نداشتم؟ تا خواستم بیشتر بفهمم، ماگل در میان دخترها نبود. حالم به کلی به هم ریخت. مادرم مرا پس کشید و گفت: نباید با دخترها گرم بگیرم. ولی من داشتم گریه می کردم، داشتم به کودکی هایم می اندیشیدم، به این که واقعا او همان ماگل است. کاکا قادرشاه آهسته به گوشم گفت: ماگل است، همبازی کودکیتان. 6 سال پیش با صورتش ما بین تنور افتاد، حالا شناخته نمیشه. بدبخت بود که مادرش هم مرد. حالا زن کاکایش از او نگهداری میکند. نگهداری که چی؟ شده نوکر و علفده گاو و گوسفندهای کاکایش. قلبم می ایستاد. همیشه عاطفی بودم، همیشه تحمل بد شدن، زخم دیدن و مرگ دوستانم را نداشتم. ضعیف بودم. همه داشتن خوش میگذراندن، من رفتم بیرون. رفتم که ببینم ماهگل چی شد. ماهگل کنار جوی نشسته بود زیر آن درخت توت سابقه، بگمانم جای دور را نگاه میکرد. گندمزاری که در کودکی میدان بازی ما بود. آرام و پردرد گریه میکرد، انگار دلش از من، از این جماعت و از این زندگی گرفته بود. همین که نزدیک شدم، ماهگل بلند شد و رفت. چیز نتوانستم بگویم. او مرا برتر می دید. خودش را کمتر، معیوب و از کار افتاده می پنداشت. شاید فکر می کرد من دیگر آن جواد سابق نیستم، آن جواد لعنتی و شوخ نیستم که بخواهم باز هم او را اذیت کنم. ولی او رفیق من بود، اگر که هر چیز در ظاهر من تغییر کرده بود، قلب من همان قلب کودکی بود. میخواستم او رفیق من بماند، دیگر نتوانستم دنبالش کنم. مراسم آن روز تمام شد. همه خوشحال بودند. گویا ماهگل برای هیچ کس مهم نبود، حتی برای یک نفر. چند روز دیگر به همان ترتیب بساط عروسی برادرم پهن شد. چند بار خواستم ماهگل را ببینم و برایش بگویم چیزی نیست، تو همان ماهگل سابقی، همان قدر زیبا و خوب. اما نشد، نتوانستم. او صورتش سوخته بود، دستش سوخته بود و تنش سوخته بود. مردهایی که سوخته بودند، مردهای کر و کور و لال و مردهایی که حتی معلولیت افراطی و وحشتناک داشتند، می توانستند ازدواج کنند. ازدواج کرده بودند و حق خیال پردازی داشتند. ولی دختر که سوخته بود، یعنی سوخته بود، تمام هستی و آرزوهایش سوخته بود. آن طور ساخته بودند فرهنگ را، آنچنان دست و پا کرده بود این رسم کثیف را. روز عروسی رفتم به زن کاکای ماهگل، اصرار کردم که ماهگل را با خود بیاورد. او را با خود آورد. صورتش پنهان بود، با کسی حرف نمی زد. او واقعا خودش را کم احساس می کرد. زمانی که عروس و داماد به دستان هم حنا می مالیدند، همه رقصیدند، من نیز رقصیدم. خلاف عرف روستا رفتم دست ماهگل را گرفتم، گفتم تو رفیق خودمی، بیا با هم برقصیم. از وسط دخترها به او کسی چیز بد گفت، حرف شکننده ای. بقیه خندیدند، ماهگل نیامد، اما بلند چیخ کشید. فکر کردم تمام زندگی را چیخ زد. ماهگل چیخ زد و افتاد روی زمین. وقتی او را بلند کردند، دیگر نتوانست روی پاهایش بیستد، نتوانست بلند شود، نتوانست چیز بگوید. او صورتش نسوخته بود، قلبش سوخته بود. وقتی همه گفتند ماهگل مرده، انگار منم مرده بودم. کاش همه چیز سر جای خودش می بود.
داستانی بود با عنوان تمام هستی و آرزوهایش سوخته بود، نوشته خوشنود خرمی، یکی از نویسنده ها و داستان پرداز جوان افغانستان. ده‌ها دختر بازمانده از آموزش در شهر هرات یک صنف مخفی کتابخانی را راه اندازی کردند. آنان کتاب‌های مورد علاقه‌شان را از بازار می‌خرند و کنار هم مطالعه می کنند. فعال شدن این صنف کتابخانی خاطرات کرس سوزن طلایی در